بسیار پایین هستش. واقعیت همینه. یعنی الان حداقل حقوقی که عمده صندوق‌های بازنشستگی مخصوصا تأمین اجتماعی نیروی مسلح میدن به غیر مدیران، یعنی بازنشسته معمولی، جوابگوی 25 تا 33 درصد سبد معیشتی یک سالمنده. میدونید در دوره سالمندی به خاطر افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت و مراقبت و حتی افزایش هزینه‌های مربوط به خرید و با توجه به کاهش قدرت که حقوق نمیگیرن، حقوق بازنشستگی میگیرن، به شدت سالمندان دچار مشکل هستن. ولی این تازه مربوط به 50 درصد سالمندان هستش که حقوق بازنشستگی میگیرن. ما 20 درصد سالمندانمون یک یارانه بسیار مختصر از کمیته امداد و بهزیستی میگیرن و 30 درصد از سالمندانمون مستمری سالمندی که در کشورهای دیگه وجود داره نمیگیرن و هیچ در حقیقت مشخص نیست که اینا از کجا دارن تأمین مالی میشن، چون درصد بسیار کمشون هستن که دهک ده هستن و وضعیت اقتصادی خوب دارن. بنابراین به صورت کلی باید هم مستمری سالمندان، هم یارانه حمایتی به گروه آسیب پذیر و هم حقوق بگیران بازنشسته مورد توجه قرار بگیره و به درستی هم فرمودن که یا باید متناسب با تورم حقوق افزایش پیدا بکنه. این تکلیف قانونی بود ولی هیچ وقت اعمال نشده. معمولا تورم 40-50 درصد، افزایش حقوق بوده 20 درصد هستش. باید مدیریت تورم و حتی ریشه های قبلیش هم مورد توجه قرار بگیره. واقعا مجلس باید کمک بکنه برای اینکه یک توسعه پایداری تو کشور اتفاق بیفته تا این تورم ناشی از تحریم ها انشالله به حد اقل برسه.
آی بیگلری شما نکته‌ای دارید؟
من موافق نظر دوستانم. بزرگترین معضل ما همینه که اون بزرگوار اشاره فرمودن که فرمودن
دایی دوشیبای
من جو سالده اسمشو نمیدونستم. ما موقعی که میگیم مثلا میگیم موقع بازنشستگان 30 درصد افزایش پیدا کنه، ولی تورم 40-50 درصد افزایش پیدا میکنه. اینه که هیچ وقت به اون نقطه نمیرسیم که به قول دوستمون چندین سال ما این مشکل جدی رو داریم. یعنی کاش اصلا اوقع افزایش پیدا نمیکرد تورم ثابت میمونه. کاش ما مثلا بتونیم یه روزی بگیم ما تورم ثابت و غم ثابت. این بزرگترین معضله که امروز بسیاری از افراد حقوقی ما زیر خط فقر متأسفانه.
من فکر می‌کنم که اگه این دوتا رو برعکس بکنید خیلی از مردم همراهی کنن. اول شما تورم رو با سیاست‌هاتون بتونید ثابت نگه دارید، بعد انتظار ثابت نگه داشتن دستمزدها رو داشته باشید. من نکته خاصی با مهمان محترم های بیگلری ندارم. خانم بشردوست شما هم سوالی اگر ندارید میتونیم ازشون خداحافظی.
خیلی من با دکتر علامه سوال.
بله آقای بیگلری از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای دکتر علامه بشنویم از خانم بشردوست سوالشون.
سلام دارم خدمتشون.
سلام عرض میکنم آقای دکتر علامه. ایشون هم استاد ما هستن. به خیلی جهات ما سالمندان ما از طریق کمک های ایشون و برنامه ریزی هاشون خیلی اتفاقات خوب افتاده. آقای دکتر علامه عرضی داشتم. شما خاطرتون هستش که در اساسا این رو بگم که سیاست های کلان کشوری زمان بر هستش و من نگاه مردمی دارم و اجرای به نظر من میاد گاهی اتفاقات کوچیک میتونه بسیار تاثیرگذار باشه تو زندگی سالمندان و این اتفاقات کوچیک رو باید از یک محله شروع کنیم. میدونید که در شهرستان‌ها، در استان‌ها به دلیل جایگاه خوبی که سالمندان دارن خیلی از مسائل رو خود خانواده‌ها حلش می‌کنن، ولی نگاه این که موزل بزرگ چگونه حل بشه. یه تجربه موفقی رو چند سال پیش در زمانی که شما رئیس شورای ملی سالمندان بودید اجرای سی‌دی‌دی در ویتنام رو آوردن. اگه خاطرت قطعا هست خاطرتون WHO یک به اصطلاح برنامه ریزی بسیار موفقی رو یا صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کردن که این بسیار موفق بوده در ویتنام که یک کشور فقیره با شرایط خاص خودش، و این رو یک کلاسی گذاشتین، دوره‌ای گذاشتید که سالمندانی که در این حال که در این حوزه فعالیت میکردن فعالان اجتماعی رو هم شما لطف کردید اجازه دادید که دبیر کلای کانون هامون حضور پیدا کردن، از استانها بنیادهای فرزانگان حضور پیدا کردن که یه الگو برداری خوب شد و این تجربه موفق نشون میدادش که حتی در روستاها از طریق اجرای برنامه‌های صحیح، حالا یا کارآفرینی، درآمدزایی، ورزش، نشاط و همه حوزه‌هایی که امروز ما میگیم داره شهرداری در این حوزه حرکت میکنه، اونها در روستاهاشون توسط مردم برای مردم، یعنی یک فعال رو انتخاب میکردن، بهش آموزش میدادن و این آموزش از طریق تیوتو ادامه پیدا میکرد، آبشاری تعمیم پیدا میکرد به زیر مجموعه هاشون و اجرا میشد. و خاطرتون هست سه طرح درآمدزایی که سطح سلامت کشور رو در ویتنام و سطح درآمد سالمندانی که درآمدی نداشتن، اونجا میدون اطلاع دارید دیگه، من شاگرد شما هستم، مطرح کردن که چقدر زندگی ساده و با بادکنک بازی میکردن. بعدها با درآمدزایی اون سه تا طرحی رو که اجرا کرده بودن که یکیش خاطرتون باشه موضوع سیر سیاه بود که هم تاثیرگذار بود در سطح سلامت مردم اونجا و درآمدزایی زیاد، به اضافه اینکه بعد نشون میدادش ظرف یه مدت کوتاهی بادکنک هایی که اونو باش فوتبال بازی میکردن تبدیل شد به تور، زمین بازی، و قطعا خاطرتون هست که اتفاقات خیلی خوبی افتاد و آمارشون نشون میدادش که همین فعالیت سه تا طرح کوچیک رو و اونها عقیدهشون این بود، اونطوری که من شنیدم و شاگرد اونجا بودم، همین سه تا طرح رو شما میتونید اینجا اجرایی بکنید چون یه طرح موفقی هستش، سالمندان خونه به خونه میتونن اجراش بکنن و تاثیرگذار باشه، ولی متاسفانه اجرا نشد. یعنی شما که تشریف بردید از اونجا و برنامه نیمه تمام بود. عرضم اینه که در حوزه کارهای کوچکی که مردمی هستش اون رو هم یه نگاهی بهش داشته باشیم، فکر کنم موفق باشیم.
بله بفهمید.
توضیح بدم اجازه؟
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم. به حضور شما اشاره کنید، در کشورهای توسعه یافته عمده خدمات به سالمندان مبتنی بر بیمه هست، یعنی یا دولت رفاه وجود داره و خیلی پوشش میده از محل مالیات و عوارض و کسورات، و یا به حضور شما عرض شود که بیمه های خصوصی، مثلا لانگ ترم کیر اشیورنس، بیمه مراقبت مستمر، که اگر یه وقتی سالمندی از کار افتاده شد بتونه خدمات مراقبت رو هم تحت پوشش بیمه قرار بده. ولی دیدن جوابگو نیستش، اومدن از بانک زمان، بیمه بانک زمان و نظام مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده کردن، حالا مبتنی بر بسترهای دیجیتال اومدن این مسیر رو رفتن جلو که یک نوع همپایگی خدمات و در حقیقت تهاتر خدمات در فرد جوان و میانسال و تازه بازنشسته شده بیاد خدمت ارائه بده، اگه خودش بعدن به این خدمت ارائه داشت اون بانک زمان بتونه اعتبار کسب بکنه و خدمت رایگان دریافت بکنه. ولی در کشورهای شرق آسیا که الان 9 تا کشور تحت کمک هلپج اینترنشنال اسوسییشن و UNFPA صندوق جمعیت ملل متحد اومدن از این الگویی که سرکار خانم بشر دوست فرمودن استفاده کردن، تو تمام مؤلفه ها ظرف مدت کمتر از 2 سال تونستن 80-90% رشد بدن. این چی میگه؟ میگه شبکه تشکل‌های مردم نهاد میان نسلی سالمندی برای نیل به توسعه پایدار 3 ویژگی اصلی داره. اولیش اقتصاد خرد یا اقتصاد فامیلی یا اقتصاد محل محوره. تمام این موبایل های هوشمند سامسونگ الان توی مالزی و ویتنام و تایلند و اینها بر اساس همین اقتصاد خرد در حقیقت شکل گرفته. میگه فرد بازنشسته وقتی حقوق بازنشستگیشو تو 50-55 این حدودا میگیره، بیاد مهارت های کارآفرین یاد بگیره تو محله خودش با یک روی کرده میان نسلی که آدم های جوانی هم که علاقه مند هستن بیان و سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقره‌ای رو رقم بزنن. پس اولیش اینه که با یک کارهای کوچیکی که مثالش رو سرکار خانم بشر دوست فرمودن، کارهای کوچیک اقتصادی، کارهای خرد اقتصادی، ما چون افراد سالمند رو توانمند کردیم از در محله خودشون هستش، اینا وقتی معیشتشون خوب بشه پول بیارن، خیلی از فعالیت اجتماعی رو هم میتونن انجام بدن. دومین خوبی این کار محل محور در حوزه سالمندی ایجاد حال خوب و نشاطه. خب سالمند در معرض انزوا و افسردگی و تنهایی هستش. وقتی ما یک بستر مشارکت اجتماعی رو درست میکنیم، ورزش و تندرستی رو براش بستر درست میکنیم و کمک میکنیم گروه ها همتاها کنار هم قرار بگیرن، با هزینه های بسیار اندک میشه یک حال خوب، یک نشاط ایجاد کرد و سرمایه اجتماعی جامعه رو افزایش داد. و سومین ویژگی کار محل محور اینه که میتونه خونه های سالمندان محله رو ببره به سمت محله دوستدار سالمند، یعنی هم نظر مناسب سازی، آموزش، توانمندسازی، هر کسی چیزی بلد هست میاد به بقیه یاد میده، یا رابطینی وجود دارن، خانه بهداشت، خانه بهزیست، خانه امداد، خانه هلال، هر کدوم رابط دارن و میارن خدمت رو تو محله و باعث میشن اون محله دوستدار در حقیقت سالمند بشه. من خبر خوش بخوام بدم، آقای دکتر حسینی که رئیس جدید سازمان بهزیستی هستن، واقعا اولویت اول سازمان بهزیستی رو بحث سالمند جامعه، چون بهزیستی الان خدمتی که داره میده خیلی محدوده، شاید به حضور شما عرض شود که یه چیزی حدود مثلا 0.5% از سالمندان رو هم حتی کمتر شامل نشه و این مخصوص سالمندان معلول هستش. ما باید این رو با نگاه سالمند جامعه در بهزیستی تغییر نگرش ایجاد بدیم. آقای دکتر حسینی میخوان طرح بهزیست محله که انشالله بحث آموزش و توانمندسازی رو دارن جدی پیگیری میکنن و تعداد زیادی از استانها قرار شده پایلوت بشه، بعضی از محلات قرار پایلوت بشه، تو این طرح آموزش و پرورش، انجمن اپتومتری، شنوایی سنجی، اختلالات ژنتیک، همه قول دادن که بیان برای ارتقای سواد و قربالگری سالمندان انشالله وارد عمل بشن. همونطور که سرکار خانم بشه عزوز فرمودن، یکی از بهترین کارها واقعا با توجه که الان بودجه دولت کم هستش اینه که خود مردم بیان وسط، مردم هم حاضرن بیان، ما فقط باید تسهیلگری بکنیم، تنظیمگری بکنیم، یه مقدار حمایت بکنیم، این کار انشالله.
خواهش میکنم جملتون رو کامل کنید، من یه سوال از همین بخش صحبتتون دارم. بفرمایید آقای دکتر علامه.
من در خدمت شما هستم.
عرض کردم خواهش میکنم جملتون رو کامل کنید، چون یه سوال مهم برام پیش اومد، میخواستم همینجا
بپرسم. من میگم که این بهترین کاره. من اگر ازم بپرسن در مورد رویکردها و رهیافتهایی که میتونه برای مدیریت صحیح پیامدهای سالمندی تو شرایط ایران کمک بکنه، من قطعا میگم بهزیست محله و کارهای محله محور بهترین کارهایی هستش که میشه برای سالمندان انجام بدن. سالمند تو محله خودش احساس اعتماد میکنه، چون محله رو میشناسه، میتونه به افراد محل اعتماد بکنه، لازم نیست حمل و نقل، حمل و نقل ما متاسفانه دوستدار سالمند نیستش، بنابراین اگه ما خدمت رو برای سالمند محله ببریم، اون پیوند بین نسلی رو هم میتونه با جوانان ایجاد بکنه. همه اینا راهکار داره، کاربرگ داره، یه عزمی میخواد که انشالله باید دستگاه مختلف بیان کار، چون نیا کنید سالمندی یک موضوع بین بخشیه، هم آحاد جامعه، خود سالمندان به صورت ویژه، دو خانواده ها و سه تشکل های مردم نهاد و جامعه مدنی و چهار دولت و شهرداری ها و نهادهای عمومی، اگه همه اینا پای کار باشن میشه موضوع چند وجهی سالمندی رو که حداقل یک سوم جمعیت آینده ما رو سالمندان تشکیل میده. ما حدود 30 سال دیگه میانه جمعیت کشور ما از 50 سال عبور میکنه، 1410 از 40 سال عبور میکنه، 1440 از 50 سال عبور میکنه، بنابراین ما با یک میانه سنی جمعیتی بالا سر و کار داریم که اینا باید نیازهاشون دیده بشه و از الان زیر ساختها آماده بشه، طرحها پایلوت بشه تا انشالله بتونیم اون موقع مواجهه خوب با سالمندی داشته باشیم.
الان وقت رو میدم خدمت خانم بشر دوست. من چون از کلید واژه مردم بسیار در سیاست گذاری ها استفاده شده، البته من خدمت شما جسارت نمی کنم، ولی حتی مورد سوء استفاده هم قرار گرفته. وقتی ما میگیم مردم بیان وسط، من خواهش میکنم که منظورتون رو شما دقیق بفرمایید که چه انتظاری از مردم.
نیا بکنید، اولا موضوع سالمندی توش حساسیت نیست. حالا من اصلا نمیخوام بگم چه مقدارش درسته چه مقدارش غلطه، ولی به هر حال شاید بخشش هم درست باشه. ما در حوزه جوانان و حوزه زنان وقتی که میخوایم کار رو مردم محور ببریم جلو، یک حساسیت های فرهنگی سیاسی امنیتی شاید وجود داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که سالمند به یک پختگی رسیده که احتیاج به خیلی نظارت ها و به حضور شما ارشد محدود سازی ها نداره. این یه نکته‌ای که میخواستم در مورد مردم در حقیقت عرض بکنم. دو، وقتی یک سالمند دچار عوارض میشه، مشکلات میشه، پیامد میشه، نمیگن شما اینوری هستی اونوری هستی، به این روی کرده فرهنگی اعتقاد داری، به اون روی کرده اجتماعی اعتقاد داری. همه سالمندان باید در جمهوری اسلامی عزت داشته باشن، تکریم ببینن. بنابراین این حوزه رو نباید به هیچ عنوان قاطی مسائل سیاسی اجتماعی امنیتی کرد. همه مردم مد نظر ما هستش، اما اینکه چه بکنن، هم یا کنید مردم ما هر کدومشون یه توانمندی دارن، یک آورده‌ای دارن. تو این طرحی که آقای دکتر حسینی برای بهزیست محله دارن، میخواد در حدود اگه اشتباه نکنم 760 محله یک مدرسه‌ای که کاملا مناسب هستش در اختیار سالمندان در شیفت دوم در بعد از ظهرها قرار بگیره و اونجا محل آموزش، توانمندسازی، حال خوب، مدیریت و غنی‌سازی اوقات فراغت، تمام اون چه که در حوزه‌های مختلف برای سالمندان لازم هست. البته خود دوستان هم یک اولویت‌هایی دیدن، آموزش تغذیه، آموزش بیماری‌ها، آموزش اوقات فراغت، بیماری‌ها و نظام ارجاع. خلاصه توانمندسازی سالمندان، یک، توسط خودشون، یعنی مهارت یاد می‌گیرن، قدرت حل مسئله یاد می‌گیرن، خودشون میان کار رو جلو می‌برن، ارتباط برقرار می‌کنن برای اینکه محله خودشون رو ارتقا بدن، و وظایف دستگاه دولتی یک نوع تنظیمگری و هماهنگی هست که با هزینه کمتر توسط خود مردم تو محله بتونیم اون مناسب سازی و دوستدار سالمند بودن رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم خانم بشر دوست، شما هم نکته ای داشتید بفرمایید.
آقای دکتر، بسیار ایدئال این طرحی که فرمودید، طرح بهزیست محله، اما عرض من اینه که آقای دکتر حسینی اطلاع دارن که ما در حال حاضر دو تا مرکز فراهنگ داریم که بخشی از این کارها بسیار بسیار موفق درش انجام میشه. در منطقه 22 و 6 مرکز فراهنگ هست. ای کاش یه بازدیدی داشته باشید و همه خواست سالمندان اینه که ببینید ایدئال هایی که شما فرمودید بخشش داره اجرا میشه، منتها دسترسی سالمند به منطقه 22 نیست. ای کاش این رو تعمیمش بدن در محلات و اجرا بشه. یک دوم این که ببینید که چقدر حال آدم هایی که اون یه مرکز روزانه هست، مرکز پاتوق سالمندان هست و همه چی، اگر این اتفاق بیفته میبینید بخشی از مسئله رو که شما فرمودید مسیرش طی شده و اجرایی شده و داره الان خدمات داده میشه. خب مهم اینه که این مراکز رو تعمیمش بدن.
چرا این دو تا منطقه به 22 تا منطقه تعمیم پیدا نکرده؟ فراهنگ از زمانی که من بودم که مربوط به شهرداری دوره قبل بود بحثش مطرح شد، آیین نامه‌هاش، ایجادش، اینا کنید موانع هم زیاده. ما اینا رو نباید در حقیقت منکر بشیم. اولا من عرض کردم خدمتتون، سالمند نمیتونه، مثل جوان نیستش که از این سر شهر بره اون سر شهر، باشگاه انقلاب، باشگاه تختی، باشگاه آزادی بتونه بره ورزش مثلا حرفه‌ای خودش اونجا انجام بده. توی سالمندی میگن سالمند در 500 متری محل زندگی خود باید خدمات براش دسترس پذیر بشه. بنابراین مدرسه و مسجد دو جایی هستن که به خوبی میتونن محل تجمع و در حقیقت گرد همایی سالمندان بشه، برای اینکه اون آموزش و توانمندسازی حال خوب براشون ایجاد بشه. این که میفرمایید از این دوتا تجربه استفاده بشه کاملا درسته. من حالا من دوستان بهزیستی هم
در حد یک دقیقه آیه علامه، چون وقتی که رو به اتمام هست ما در خدمتون هستیم، جنبندی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا من کلی عرض کردم چون موضوع بحث شما در حقیقت بحث سالمندان زن تنها بود، آمار مرتباً داره افزایش پیدا میکنه. متاسفانه ما اولا نگاه طول عمره، نگاه چرخه زندگیه. در چرخه زندگی باید یک کاری بکنیم که زن سالمند تنها یا کلن سالمند تنها ایجاد نشه. بنابراین تجرد قطعی باید باهاش با روش درست مواجهه صورت بگیره. این که چرا ما بدون فرزند هستن زوجهامون، نابارور هستن، مشکلشون چی هستش، با کمک بیمه این رو حل بکنیم و هر آنچه که باعث تولید زنان سالمند تنها میشه، اولین مسئله اینه که ما جلوی اون رو وایسیم و بگیریم با روش درست، نه با روش غلط. دوم این که به این زنان سالمند تنها با نگاه پیشگیرانه آموزش بدیم و اینها رو توانمند بکنیم که اینها وابسته نشن و بتونن یک حضور اجتماعی، یک مشارکت اجتماعی خوب داشته باشن، بسترها رو براشون فراهم بکنیم. انشالله این کارا با آموزش و توانمندسازی، باز خبر خوب بگم که سازمان بهزیستی انشالله تو یکی دو ماه آینده برنامه داره که اگر اشتباه نکنم حدود 200,000 زن سالمند رو آموزش بده و انشالله این هم جز برنامه های دبیرخانه سالمندی هست که خانم دکتر رضازاده دارن پیگیری میکنن.
فقط خانم بشردوست انقدر به من اشاره کرده که یک نکته ای رو بگم، بفرمایید در حد 30 ثانیه بعد جواب شما.
کوتاه میگم من آقای دکتر علامه، یکی از موزلات مسئله سالمندیاریه. بله، و مراقبین سالمند. بله. متاسفانه از کارگرهای نظافتی که شرکت‌های خدماتی دارن داره برای سالمندان برای نگهداریشون استفاده میشه. کلاس‌های سالمندیاری رو، استفاده از مردم محلی، استفاده از مردم دبیرهای کانون‌ها، اعضایی که فعالین اجتماعی هستن، مردم محلی، بانوان خود سرپرست، بی سرپرست، بد سرپرست، استفاده بکنن، آموزش ها رو بدن. در حد طرح اومد، روی کاغذ اومد و موضوع سالمندیاری رو لطفا جدی بگیرید. بسیار مهم.
خیلی متشکرم.
درست میفهمید. منم همین رو عرض بکنم که اینم جزء طرحهایی هستش که حتما همین امسال توی یکی دو ماه آینده کارهای مقدماتیش انجام میشه. مشکلی که اینجا وجود داره، موضوع سالمندیاری که احتیاج به مجوز، یعنی یک هماهنگی بین بخشی میخواد که وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و وزارت کشور اینها جمع بشن و فرایند مجوز گرفتن اینو سامانه محور بکنن، مجوز محدود باشه، اگه کسی مبادرت به سالمند آزاری میکنه باش برخورد بشه، خود این مراقبین دچار فرسودگی شغلی میشن، باید بنابراین تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، باید آموزش ببینن، اگه کسی هم میخواد بیاد در این حوزه کار بکنه حتما باید آموزش لازم ببینه، بعد ارزیابی مستمر توسط سالمندان و خانواده سالمندان صورت بگیره. این احتیاج به یک ساماندهی داره که متاسفانه وجود نداره و دودش داره توی چشم خانواده ها میره. این هم همش درستی است که باید از همه ظرفیت استفاده بشه.
بله بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسام الدین علامه، دبیر کارگروه سالمندی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری و البته رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی سالمندان کشور. شما رو به خدا میسپاریم.
خدا حافظ شما باشه.
اما برگشتیم به استودیو و در دقایق پایانی برنامه هم قرار داریم. آقای دکتر شیوایی تقریبا بازه طولانی رو سکوت کردن، حالا عذرخواهی میکنم طول کشید، برگردیم به شما. آقای شیوایی، ما در پیامک‌هایی که به برنامه‌مون میرسه یکی از موضوعاتی که مطرح شده اینه که بین مشارکت‌های اجتماعی و بحث‌های معیشتی و دغدغه‌های معیشتی که این قشر از جامعه دارن چطور میشه تعادل برقرار کرد. یعنی یک موقع سیاستگزار ممکنه توجهش رو به یک بخشی بده و اصلا یک بخشی مخفول بمونه یا مشکل رو. این رو من دوست دارم از زبان شما یک مقدار بیشتر بشنوم.
ببینید، من در جایگاه سیاستگزار نیستم. خب ما اصلا اصل موزلمون در اشتباهات سیاستگزاریه که الان در این وضعیت در واقع ناگوار قرار داریم دیگه. منتها چیزی که میخوام بگم، ببینید الان همه اشاره آقای علامه این بود که مثلا سازمان بهزیستی قراره که در واقع این کارو به عهده بگیرن. وقتی دولت میاد یه کاری رو میخواد انجام بده، یه خورده جای نگرانی رو اتفاقا بالاتر میبره، چون معمولا طرحهای دولتی نه در کشور ما، در هیچ جای دنیا موفق نیستن. در کشور ما که خب موفقیتش در واقع بیشتر هم دچار اشکال هست، یه دلیلش در واقع میتونه برگرده به اون که ما درست آموزش نداریم.
کوتاه.
یه قسمتش به آموزش برمیگرده.
بله.
و یه قسمت، یه نکته‌ای هم که من میخوام بگم اینه که ما ظاهرا سالمندی رو معادل ناتوانی در نظر گرفتیم. بله. این باید اصلاح بشه. یعنی اینکه ما یه سن سلامت باید داشته باشیم که الزاما با سن شناسنامه یکی نباشه.
بله. خیلی متشکرم از همه مهمانان محترم که در این برنامه حضور داشتن. از شما خانم بشردوست تشکر میکنم. موضوع برنامه روز شنبه ما واکاوی خشونت علیه زنان هست. در برنامه گفتگو اجتماعی این بحث رو هم دنبال می‌کنیم. عصرتون بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. بعد از ظهر شما بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستی تنتون سلامت و دلتون خوش باشه. امروز رو در خدمت شما هستیم، من و همکارانم، تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه. امید این رو داریم که تنظیم وقت بفرمایید و به نحو احسن استفاده کنید از برنامه‌هایی که مورد علاقه شماست. اما همین ابتدای برنامه خدمت شما، البته بخش اولی که ما در خدمت شما هستیم و برنامه اثر پروانه‌ای رو بخوایم برای شما معرفی کنیم، میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه و به صورت تصویری از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو، یعنی برنامه اثر پروانه‌ای رو هم ببینید هم بشنوید. این برنامه در روز پنج شنبه با حضور ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، از ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه پخش خواهد شد. متشکر میشیم اگر که ما رو همراهی بفرمایید با پیامک 301035. اگر نقطه نظر خاصی دارید حتما برای همکاران من ذکر بفرمایید. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگو تهران، جام جم، ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اما دوستان خوب شنوند من و همکارم، ابتدای هر بخش تمامی راه های ارتباطی رادیو گفتگو رو برای شما ذکر می کنیم تا شما ارتباط بیشتری با من و همکارانم داشته باشید. شما مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی می تونید